أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث اجماع منقول رو داشتیم و به طور خلاصه البته همه مطالبی که جناب شیخ نقل میکنن رو و ذکر میکنن رو ما تلاش کردیم که ذکر بکنیم. ششمین مطلبی که ما در اجماع منقول بهش اشاره میکنیم اینه: وقتی کسی ادعای اجماع میکند و کلامش ظهور در دخول امام دارد، مستند او بر این دخول موارد ذیل است، میتواند باشد. ببینید، گفتیم اجماعی که از توش حرف امام در نیاد که به درد نمیخوره. ما دنبال اجماعی هستیم که امام هم داخل مجمعین باشه، اون به درد ما میخوره. شیعه دنبال قول امام هست در اجماع. حالا وقتی یک کسی نقل اجماع میکنه، چجوری ما میتونیم بفهمیم امامم داخلشون هست؟ امام هم همین نظر رو داره. الف، حس. یعنی یک نفر از جماعتی که امام داخلشان است حکمی را شنیده ولی امام را به عینه نمی شناخته. مثلا وارد یک مسجدی شده، گفته آقا این مسئله اینه، همه گفتن بله، امام هم داخل بوده، ولی من این که رفتم این مسئله رو پرسیدم امام رو نمیشناختم. کدومشون امامه، کدومشون مثلا زراره است، کدومشون محمد ابن مسلمه، اینا رو من نمیشناختم، ولی میدونستم امامم داخل اینها هست. شیخ میفرماید که خیلی این مدل اجماع خیلی کم است، بلکه ما یقین داریم که حاکین اجماع چنین اجماعی را نقل نمی کنن. این اجماع مثلا شما مثلا تو کتاب علامه که میخونی میگه اجماع دارن علما، منظورش این اجماعه. این مثلا رفته یه چند نفر بودن امامو نمیشناخته، از دلشون یه حرفی در آمد، نه، این که مسلم نیست. ب، قاعده لطف. قاعده لطف اینو میگه، میگه اگر همه علما به یک عقیده گرایش دارند و ولی نظر امام منفرد است، یعنی امام یه نظر دیگری داره، نظر امام منفرد است، لازم است امام از باب لطف نظر خود را اظهار نماید. امام باید از باب لطف نظر خودش را بگه. اصلا امام رو ما از شما میپرسیم خدا برای چی امامو گذاشته؟ اگر عاشق چشم و ابروی امام بود، خب پیش خودش نگهش میداشت، چرا امام رو آورده؟ امام آمده که احکام را به ما بگه. لذا وقتی که یک مسئله ای را همه دارن اشتباه میکنن، امام باید این رو اظهار بکنه. شیخ انصاری جریان این قاعده را قبول نداریم. چرا؟ ببینید، سید مرتضی گفته اگر سبب استتار حکم و امام ما هستیم، اگر سبب استتار حکم و امام ما هستیم، لطف بر امام لازم نیست. قاعده لطف چیزی را نمیگه. ما بودیم که به خاطر اعمالمان، یا بالاخره ما یعنی جماعت بشر بوده که به خاطر اعمالش آمده اجازه داده مغول بیاد کتابا رو از بین ببره، یا ما کوتاهی داریم میکنیم همه امام زمان غایب هست. سید مرتضی گفته وقتی که خود ما باعث هستیم دیگه اینجا لطف جریان نداره، لازم نیست. ولی این همه گمراهی الان هست، خب خدا میتونه با یک اراده تکوینی همه گمراهی ها را حل بکنه. شیخ طوسی به سید مرتضی اشکال کرده، گفته اگر حرف شما درست باشد باید بگوییم اصلا اجماع حجت نیست. چرا؟ زیرا تنها طریق همین قاعده لطف است. شیخ طوسی گفته اگر حرف شما درست باشه بس بگید اجماع به درد نمیخوره. شیخ انصاری میگه که ما هم همین را میگوییم که اجماع به درد نمیخوره. خب ما هم همین رو میگیم، قبول داریم که اجماع بی خاصیته. چرا؟ چون ببینید شیخ طوسی هیچ اشکالی به سید مرتضی نگرفت که بگه نه لازم است لطف جریان پیدا بکند. تنها اشکالی که به سید مرتضی گرفت این بود، روشن کن چراغو. تنها اشکالی که به سید مرتضی گرفت این بود که در حقیقت اگر اینطوری باشه اجماع لازم میاد حجت نباشه. خب سید مرتضی میگم نباشه، ما چیزی که حجت نیست را به زور نمیخوایم حجت بکنیم. خب نباشه حجت. خب فقط نکته ای که هست دقت بفرمایید، طبق این مستند اجماع علمای عصر مهم است. لذا این که گذشتگان نظر دیگری داشتند مهم نیست. وقتی شما میگید قاعده لطف، یعنی مثلا فرض بفرمایید قرنها رو حساب بکنید، قرن اول، قرن دوم، قرن سوم، قرن چهارم، یک سری آدم هم دارن در این قرون چیکار میکنن؟ زندگی میکنن. همونطوری که برای امام مثلا فرض کنید امیرالمومنین واجب بوده که نگذار کل اینها به اشتباه برن، بر امام صادق هم واجب بوده که نگذار کل اینها اشتباه برن، بر امام عسکری هم لازم بوده نذار کل اینها اشتباه برن، بر امام زمان هم لازم بوده نذار کل اینها اشتباه برن. خب باز قرن هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، الان تو روزگار ما اگر همه فقها به اشتباه برن، وظیفه امام زمانه که جواب بده. نمیتونه بگه مثلا فرض کنید الان دوره ماست، نمیتونه امام زمان بگه چون در مثلا قرن هفت یکی از فقها اومده یه فتوا برخلاف داده، دیگه من کاری به کار شماها ندارم. اقتضای لطف این است که نگذاره الان همه مراجع فعلی هم با هم اشتباه کنن، باید بیاد نظرش را اظهار بکنه. پس اینم از این مطلب. جیم، حدس. یکی از مستنداتی که آدم میتونه از اجماع به قول معصوم برسه، بگه معصومم داخل مجمعین هست، حدسه. حدس دو وجه دارد، یکی از راهی به حدس رسیده که اگر ما هم آن راه را طی می کردیم حدس می زدیم. این خودش تقسیم میشه به حدس ضروری و حدس غیر ضروری. حدس ضروری چیه؟ حدس ضروری مثل حس میماند. حدس غیر ضروری مثل حس میشه. مثلا مثال بزنی، شما عدالت یک نفر رو میخوای به دست بیاری، یکی از مثالهای روشن حدس ضروریه. ببینید عدالت یه چیزی نیست که قلمبه خارجی باشه بگیم اینها پیدا نمیشه. هست عدالت یک معنایی هست که به حس در نمیاد. نمیتونی مثلا بگی آقا بیا بخواب اینجا من دست به سینت بزنم ببینم عدالت پیدا میشه یا عدالت پیدا نمیشه. آها پیدا شد. یا مثلا بیا تو چشات نگاه کنم اون ته چشم چیزی وجود داره به نام عدالت، تو چشم نگاه کنم ببینم مثلا فرض کن اینجا این عدالته. همچنین راهی وجود نه. ما چجوری پی به عدالت یک نفر چجوری ما پی به در حقیقت عدالت یک فرد میبریم؟ از طریق حدسه، ولی حدس ضروری. مثلا باهاش هستی یک سال، میبینی این هر روز داره عبادت میکنه، هیچ گناهی ازش سر نمیزنه، انقدر انسان پاکیه، دروغ نمیگه، در یک اتفاقاتی که ممکنه همه اشتباه بکنن این وایساده حرف حق رو زده. خب آدم پی به عدالت میبره. این حدس درست حدسه، ولی حدس ضروریه، یعنی مثل حس میمونه. نمیگیم اشتباه بردار نیست، حس هم اشتباه بردار هست، ولی اشتباهش رو عقلا بهش توجه نمی کنن. در ما نحنفی مثال بزنی، مثلا شیخ میفرماید اگر کسی نظر همه علما را به دست آورد، عادتاً نظر امام را هم کسب کرده. یه نفری بیاد واقعا اجماع محصل پیدا کنه، در یک دوره‌ای بره کار کنه، همه علما رو نظرشون رو دراره. اینجا میتونیم بگیم یه حدسه، حدسش ولی حدس ضروریه. حدس غیر ضروری اگر کسی از نظر چند بزرگ پی به قول امام ببرد. مثلا فرض کنید میاد نظر علامه، شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، نمیدونم شهید اول، اینا رو میاد نگاه میکنه، میگه وقتی همه اینا یه حرف میزنن پس معلوم میشه این قول امام هست. اینم حدثه، ممکنه من و شما هم اگر همه این اقوال را نگاه میکردیم همین حدث برامون پیدا میشد. سومین وجه هم یعنی میشه دومی از این قسمت، از راهی به حدث رسیده که اگر ما همان راه را طی میکردیم به حدث میرسیدیم. دو این است که بگیم از راه اجتهادات کثیرت الخطا به حدس رسیده. ببینید مثلا روایتی دیده، استنباطی کرده، شاهد تاریخی پیدا کرده، حدس زده. اینا رو به علاوه کنیم شاید بهتر باشه. آمده یه روایتی دیده، بعد یه فهمی از این روایت به دست آورده، بعد رفته یه تو تاریخ بررسی کرده، یه چیزی هم تو تاریخ دیده، گفته این مناسبه با در حقیقت همین برداشت من، حدس داده، گفته آقا قول امام همینه، حدس به قول امام پیدا کرده. اینم بهش میگن حدس. شیخ میفرماید که اخبار از حدس ضروری مورد قبول است، ولی در اینجا چون معلوم نیست که کدام یک از حدس ها رعایت شده، فایده ای در نقل اجماع نیست. پس شیخ می‌فرماید اگر حدس ضروری باشه، یعنی مثل حس بشه قصه، ما قبول داریم، ولی همچین چیزی نیست. حالا ما میگیم خیلی خب، مگه شما نمیگه حدس ضروری مورد قبوله؟ اشکال، اشکال. اجماع یعنی اجماع الکل جناب شیخ. اجماع یعنی چی؟ اجماع یعنی اجماع الکل. خب حالا در نقل اجماع الکل اگر ناقل ثقه باشد، حدس ضروری پیش می آید. اگر ببینید قرار شد اگر کسی نظر همه علما رو به دست داره، عادتا نظر امام رو هم کسب کرده، وقتی فحلی مثل علامه میاد میگه اجماع داریم در این زمینه، اجماع یعنی اجماع الکل، و وقتی فحلی مثل علامه که در عدالتش ذره شبهه نیست میاد نقل میکنه، حدس این حدس رو حدس ضروری پیش میاد، حدس ضروری پیش میاد. و نقل حدس ضروری توسط خبر واحد حجت است، مثل اینکه علامه یکی بیاد لذا در شهادات معتبر است. مثلا یکی بیاد عدالت، اگر علامه می آمد عدالت یک نفر را خبر می داد، برای ما خوب بود، قبول می کردیم ازش، نمی گفتیم چون حدسی ما قبول نداریم، قبول می کردیم. بنابراین اشکال می کنیم، می گیم جناب شیخ شما قبول داری که حدس ضروری به درد میخوره؟ شیخ میگه بله، حدس ضروری میشه که مثلا بنده اکتشاف کنم عدالت شما رو از این راهی که هر کس ببینه کشف میکنه، و این مثل حس میمونه در خطا، لذا خبر واحد شاملش میشه حجت خبر واحد. خب وقتی میگیم اجماع یعنی اجماع الکل، و از اجماع الکل آدم حدس ضروری به قول معصوم پیدا میکند، شیخ جواب میدن، جواب اجماع به معنای اجماع الکل نیست و صرفاً اجماع علمای یک عصر است. شما دیدید در تعاریفی که ما ارائه کردیم دیروز گفتیم اجماع یعنی اجماع علمای یک عصر، یه اجماع 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 در هر عصری اونایی که همه با هم اتفاق بکنن میشه اجماع. لذا ببینید بعد شیخ میفرماید و معلوم است که این اتفاق مستلزم حدس ضروری نیست. معلومه که همچین چیزی مستلزم حدس ضروریه به قول امام نیست. شما مثلا فرض کن امروز اگر این 11 15 مرجع تقلید دیگه داریم همه یه نظر بدن، شما حدس پیدا میکنید که امام معصوم هم همین، امام زمان هم نظرش همینه. نه خب حالا پس شیخ میفرماید اجماع یعنی چی؟ اجماع یعنی اجماع علمای یک عصر. بعد یه قدم بالاتر میره جناب شیخ میفرماید که و حتی اجماع علمای یک عصر هم وقتی علما زیاد باشند عادتاً به دست آوردنش ممکن نیست. مثلا همین امروز آیا شما همین امروز میتونید اجماع علما رو کشف بکنی؟ خب بله، ما 10-12-15 تا مرجع تقلید داریم، اینا رساله دارن، حالا ما میریم رساله هاشون رو در میاریم. اما خود بنده یقین دارم خیلی از کسانی هستند که رساله ندادن اما از حیث علمی یا هم رتبه بعض مراجع هستن یا از بعض مراجع هم بالاترن. خب اینا رو میخوای نظرشون از کجا؟ اجماع این همه علما دیگه، شما میخوای نظر اینا رو از کجا در بیاری؟ اینقدر عالم الان تو قوم نشسته، مجتهد، کار کرده، زحمت کشیده، تو خونه شده، تو نظر اون رو چجوری میتونی به دست بیاری؟ وقتی میگید اجماع یعنی اجماع علمای یک عصر، علما که فقط اینایی که رساله دادن نیست که، علمای یک عصر یعنی عالمه، بله عالمه، درس داره. شما من معتقدم اگر بخوای یک نظر اجماع قوم را به دست بیاری امروز که دیگه راه ارتباطات باز هست شاید 2-3 سال باید زحمت بکشید و بتونی یک اجماع را واقعا بتونی بگی من علما را نظرشون، شاید نشه اصلا، بعضی رابط ندن، وقت بد ندن، نتونی بری پیششون، یا بری بگی من یادم نیست مسئله، خیلی میشه دیگه، طرف کار کرده در این مسئله الان یادش نیست، حضور ذهن که لازم نیست کسی داشته باشه. معروفه که از امام که مسئله میپرسیدن امام میگو از آقای توسلی بپرسید، من کار کردم فتوامو دادم نوشتم ولی الان یادم نیست چی نوشتم. که حالا مثلا تو بحث خمس، تو یه ریزکاری خمس که مثلا فلان چیزم خمس دارد یا نداره، میگو از آقای توسلی بپرسید من یادم نیست. بله نه اون که هیئت استفتا، یعنی نه امام خودشون، ولی نقل فتوا رو میگفتن از آقای توسلی بپرسید، یعنی امام کار کردن فتوا دادن نوشتن اما خودشون حفظ نیستن که هرچی گفتن، که میگه اگر سوال دارید دارید از آقای توسلی رساله منو بهتر از خود من بلده، از او بپرسید. حالا شما میرید یک عالم هم این بر اون بر با بدبختی پیدا میکنید طرف را، طرف میگه الان من یادم نیست، برو حالا من بعدا مطالعه کنم ببینم تو نوشته هم چی نوشتم. و خب ببینید به دست آوردن اجماع در حقیقت یه چیزی من الان به ذهنم رسید، شما این موبایل بذاری اونجا هیچ فرق نداره بذاری کناره، چون من که همش این برم صدام که از بلندگو پخش میشه، یه سال من توجه نکرده بودم، الان اونجا باشه با اینجا باشه هیچ فرقی، اونم اونجا بذاری به بلندگو نزدیکتره، بهتر ضبط میکنه. حالا اب نداره دیگه، بعد یه سال من به ذهنم آره. خب حالا بعضی چیزا آدم دیگه بعد از یه سال به ذهنش میرسه، چون 90% اوقاتش من این ور وایسادم اونجا نیستم. حالا اینم شد از این. پس وقتی علما، وقتی تعداد علما زیاد باشه، شما حتی نمیتونی اجماع علمای یک عصر را هم پیدا بکنی، چه رسد به این که بخوای مثلا حالا در عصرهای گذشته و اینا یه نفری بخواد همچه حرفی زده باشه آدم بخواد قبول کنه. خب حالا که این طور شد، یه سوال خیلی مهم مطرح میشه که تا آقای خالق‌زاده زحمت میکشه تخته رو پاک میکنه، ما هم یه نگاه به متن بندازیم که تا حالا چند سفر رو با هم دیگه خوندیم، وارد اون سوال مهم میشه. خط آخر آخریه رو پاک نکن، بقیه رو پاک کن، فقط همین یه خط آخر. خب ببینید، ما دیروز تا سر صفحه 192 خونده بودیم، نه تا صفحه 192 خونده بودیم، تا سر مستند العلم به قول الامام احد امور. امروز هم که شروع کردیم گفتیم وقتی کسی ادعای اجماع میکند و ظهور در دخول امام دارد، مستند او بر این دخول موارد ذیل است. این چیزایی که کنار کتابتون نوشته رو ببینید، مستند دخول یکی نوشته یک حس، دو قاعده لطف، بعدش رو نوشته عدم صحت استناد به قاعده لطف، بعد به شما که عرض بکنم کلام شیخ در عده و دیگه مقداری نقل کلام هست اینجاها. ظهور صفحه 196، ظهور استناد به قاعده لطف از کلام جماعتی، کلام فخرالدین، کلام شهید، کلام محقق ثانی، کلام محقق داماد، اینا رو ما دیگه نقل نکردیم، همه اینا رو هم گفتن آقا اجماع حجت است به خاطر قاعده لطف. بعد اومده سه حدس، حدس هم وجوهی دارد که حالا توی اینجا یکیش حدسه که نوشتیم پایتخت شما هم نوشید، حدس ضروری، غیر ضروری، و اول یعنی حدسی که اگر به ما هم برسه حدس میزنیم، یکم حدس از راه اجتهاده که اینا به درد نمیخورد. بعد این عبارت رو من نوشتم، متن رو برای شما بخونم، صفحه 198 پاراگراف آخر، صفحه 198 پاراگراف آخر. اذا عرفتن مستند خبر المخبر بالاجماع المتضمن للاخبار من الامام لا يخلو من الامور الثلاثه المتقدمه. این جنبندی کل مطالبی است که جناب شیخ امروز گفتن. وقتی که فهمیدی که مستند خبر مخبر، خب خبر بدهد مخبر به چی خبر بدهد؟ به اجماع. کدام اجماع؟ اون اجماعی که متضمن هست چه چیز را؟ لل اخبار، متضمن اخبار از چی هست؟ من الامام، یعنی انگار اخبار از امام داره میکنه. خب لا یخلو من الامور الثلاثه، یعنی یا از باب حس، یا از باب لطف، یا از باب حدس، از این ستا است. و یه سمان الامام معدم معرفته ای بینه، دو استکشاف قول ای من قاعدت لطف، سه حصول العلم من الحدس، این ستاست. و ظهر لکه، برای تو هم روشن شد که ان الاول هنا غیر متحقق عادتا لأحد من علماء المدعین للاجماع، مدعین للاجماع، ظاهر شد که اولی یعنی حس محقق نیست عادتا برای احدی از علمای ما که برای ما نقل اجماع کردن. پس ما چیزی به عنوان اجماع حسی نداریم، واقع نشده. و ان الثانی ليس طریقا للانقاد، لطفا که به درد نمیخوره. فلا يسمع یا يسمع دعوا من استند الی، پس اصلا کسی که استناد کرده در اجماعش به لطف را ما اصلا گوش نمی کنیم حرفشو، چون به نظر ما لطف ضروری نیست. فلم یبغم ما یسلن یکون المستند الاجماعات المتداوله علا السنت ناقلی ها الا الحدس، هیچی دیگه باقی نمیمونه مگر حدس. و بعدم در پاراگراف های بعدی میفرماید که و فهمیدیم که حدس به درد نمیخوره. خب حالا سوال اینه که صفحه 202 مطالبش دیگه بقیه رو همه رو گفتیم، میرسیم به صفحه 202 و کیف کان فاذا دعا ناقل الاجماع خصوصا اذا كان ظاهره اتفاق جميع علماء الاثار او اكثرهم الا من شذ كما هو الغالب في اجماعات مثل الفاضلين والشهيدين انحصر محمله في وجوه. سوالی که میخوایم مطرح کنیم الان اینه، پس جناب شیخ شما فرمودید علمای یک عصر هم وقتی علما زیاد باشن به دست نمیاد. حالا ما از شما یه سوال داریم، سوال پس نقل اجماع توسط علما به چه معنا بوده؟ اگر پیدا نمیشه، پس این که مثلا فرض کنید علامه اومده گفته اجماع دروغ گفته. شیخ میفرماید که این سه تا معنا ممکنه داشته باشه. یک، ممکن است مرادش اجماع معروفین به فتوا باشد، نه هر مجتهدی. اصلا وقتی میگه اجماع یعنی آقا همین 7-8 نفری که معروف به فتوا هستن، و الا آقا اون مجتهدی که تو خونش نشسته، سر من کاری باهاش ندارم. یا ممکن است از اتفاق معروفین اتفاق کل را حد زده باشد. مثلا بیاد بگه آقا وقتی مثلا ما الان 10-12 تا مرجع تقلید داریم، همه اینا با هم اتفاق دارن، اینا دیگه بزرگان قوم هستن و بزرگان قوم هستن، وقتی اینا همشون یک نظر را دارن احتمالاً بقیه علما هم همین نظر رو دارن، حدس بزنه. یا ممکن است از فهم یک قاعده یا اصل یا روایت به زمینه عدم مانع از آن ادعای اجماع کند. ببینید این خیلی زیاد اتفاق میفته. شیخ میفرماید که خیلی از اجماعات از این باب است ببینید شما آمدی دیدی 3 تا روایت متواتر وجود داره، 3 تا روایت متواتر، متواتر لفظی به 3 لفظ، هر 3 تا متواتر. نگاه میکنیم ببینیم هیچ مانعی هم در روایات وجود نداره. اینجا علما ادعای اجماع کردن. یعنی چی؟ یعنی با خودشون گفتن آقا هر کس فقیه باشه به این مراجعه کرده باشه نمیتونه فتوا غیرش بده. پس من لازم نیست برم اقوالشون رو نگاه کنم، همین که این دلیل رو نگاه میکنم، مثلا فرض بفرمایید یه مسئله مستحدثه است، خب من میدونم اصلی که همه علما قبول دارن چیه؟ اصالت البراءه. تا مثلا روبرو شدم میگم اجماع دارن علما برای اینکه این کار حلاله، بهش میگیم عجب شما رفتید نظر علما رو نگاه کردی؟ میگه نه من نظر علما رو نگاه نکردم، ولی اصل براءت همه قبول دارن، اینجا هم محل جریان اصل براءت است. پس اینو بهش میگن، میتونیم بهش بگیم اجماع قاعده‌ای. یعنی یه قاعده‌ای پیدا میکنی از اون میگیم همه همینو میگن. اینجا جناب شیخ چند مثال میزنن که دیگه حالا ما کاری نداریم، چند تا مثال میزنن که علما به خاطر وجود یه روایت یا یه دونه مثلا اصل ادعای اجماع کردن. خب جناب شیخ این سه تا شیخ میفرماید که هیچ کدام هیچ یک به درد نمی خورد، هیچ کدوم اینا به درد نمی خوره، یعنی اینا حدسه، اینا ادله حجیت خبر واحد شاملش نمیشه. که وقتی میگه اجماع اینه همه علما هستن، این تو فقط حد زدی، خصوصا همین یه مورد آخری که گفتیم خیلی از اجماعات اینجوریه، طرف اومده یه روایتی دیده ادعای اجماع کرده. خب بابا ممکنه یه روایت دیگه ای هم بوده تو ندیدی. لذا ببینید جناب شیخ یکی از مواردی که ذکر میکنه اینه که خیلی از اجماعات از این بابه، بعد میگن بعضی، لذا دقت کنید، لذا بعضی با این که در یک مسئله ادعای اجماع کردن، بعدن از فتوایشان عدول کردن. این زیاد اتفاق میفته، طرف آمده میگه آقا این مسئله حرومه اجماعن، بعد دو سه سال دیگه که دوباره به این مسئله مراجعه میکنه میگه این مسئله حلاله. اگر اجماع بوده تو چطور اومدی خرق اجماع کردی؟ معلوم میشه اون موقعی که گفته اجماعا خیال کرده دلیلو فقط همیناست، بعد گفته هر کس اینو ببینه همینو میگه، بعد دفعه بعدی که اومده مراجعه کرده یه دلیل دیگری پیدا کرده، یه استظهار دیگری از روایت کرده، فهمیده بابا اون ادعای اجماعی که گفتم ادعای اجماع درستی نبود. خب این رو هم بگیم که شهید اول در پاسخ به این سوال که پس نقل اجماع توسط علما به چه معناست، اینجا بنویسیم بهتره. شهید اول اینطوری جواب داده، گفته آقا اینی که علما گفتن اجماع، میدونی مرادشون چی بوده؟ اراده شهرت، یعنی میخواستن بگن قول مشهوره، گفتن اجماع، یا عدم و ظفر علل مخالف، مخالف رو پیدا نکردن گفتن اجماع، یا تأویل الخلاف علا وجه لا ینافل اجماع، خلافی که وجود داشته یه جوری تأویل بردن که با اجماع مخالفتی نداشته باشه. و چهار، وقتی گفتن که اجماع مرادشون این بوده ارادت الاجماع علر روایه لل حکم. گفتم توی مسئله اجماع وجود داره، مرادش این بوده که این روایت در همه کتب آمده. حالا اینکه برداشت از این روایت چگونه است رو مد نظر قرار ندادن. لذا اجماعاتی که ما حاصل فرمایش شهید اول اینه که اجماعاتی که مطرح کردن همش الکیه. اجماع به معنای اینکه رفته باشن تمام نظرات علمای یک عصر را استخراج کرده باشن، دیده باشن، بعد بیان بگن آقا اجماع در این مسئله وجود داره، نیست. اجماعاتی که نقل کردن همش چیه؟ الکیه. لذا مرحوم محدث مجلسی اشکال کرده به ایشان که این چه نحوه نقل اجماع است. گفتم شما چیزی که تو اصول گفتید به فقه که رسیدید یادتون رفته. تو اصول گفتید اجماع یعنی اجماع کل علمای یک عصر. فقه که اومدید مشهور بوده گفتید اجماع. یه روایت دیدید گفتید اجماع. این چه وضعشه؟ شیخ میفرماید مطلب همان است که گفتیم. چی گفتیم؟ شیخ فرموده بودن که علما بعد از کشف قول معصوم ادعای اجماع میکنن. دیروز گفتیم مسامحه است در اجماعشون، گفتیم در تعریفش یعنی اجماع همه علمای یک عصر. ولی علما اگر سه نفر از علمای یک عصر هم که یقین داشته باشن امام داخلشون هست یه فتوا بدن میگفتن چی؟ اجماع. لذا اینجا هم همینه. اینی که میبینی میگن اجماع، وقتی آمدن مثلا فرض بفرمایید که یه سری روایت رو نگاه کردن علم پیدا کردن که این قول امامه، گفتن اجماع مسامحه هست، ما هم قبول داریم. اینی که باشه یه اشکال خیلی معروفی به علمای ما وارد، شما هم حواستون باشه، اشکال تدلیس. میگن آقا این تدلیسه، این دروغه. یکی از اشکالاتی که به علمای ما میگیرن اینه، میگن شما اومده میگه اجماع، اجماع تعریف میکنی یعنی اجماع علمای کل یک عصر، بعد رسما داری به ما دروغ میگی، رفتی نظر سه نفر دیدی داری میگی اجماع. تدلیس داری میکنی، حق رو باطل داری به هم قاطی میکنی. یه چیز دیگه نشونه ما میدی، میگی اجماع یعنی اتفاق علمای کل عصر، بعد دو نفر سه نفر چهار نفر که میبینی میگی اجماع. این دروغه دیگه، ساخدم نداره که. شیخ میفرماید که اولا این تدلیس نیست، چون همه میدانند، و ثانیا با ادنا تأمل و مراجعه معلوم میشود که مراد اون اجماع همه نیست. شما وقتی یه چیزی همه میدونن که دیگه تدلیس نیست که، وقتی همه میدونن، ما وقتی میگیم اجماع مرادمون اجماع علما همه علما یک عصر نیست، پس دیگه تدلیس نیست. و خصوصا تدلیس هم اگر باشه یه چیز روشنی رو شما اگر خلافش رو بگی تدلیس بشه، دروغ صدق میکنه و تدلیس صدق نمیکنه. اگر شما یه ماشینی که تمامش مچاله است به طرف بگی آقا بیا این ماشین صفر رو منو برده بهت بفروشم، این دروغ ممکنه بگیم گفتم، ولی تدلیس نیست که داره طرف چشش واضح ماشین چپه است اصلا ماشینش صفر چیه. این هم همینه، میگه با ادنا تأمل کسی که بره مراجعه بکنه، تا مراجعه کنه کاملا متوجه میشه که مسئله چیه. خب پس اکثر جناب شیخ میگه آقا ببینید اکثر اجماعات، این مهمه، اکثر اجماعات از باب حسن زن به جماعتی از فقهاست. اکثر اجماعاتی که علمای ما ذکر می کنند این است که حسن ظن داره به 5-6 نفر از بزرگان. میگه وقتی این 5-6 نفر یه چیزی رو میگن دیگه نمیشه مخالف داشته باشه. ما الان تو فقه ببینید تو این 1400-500 سال شاید 10 نفر فحل داریم، 10 نفر فحل داریم که آثارشون هم موجوده. از شیخ طوسی شما بگیر، از علامه بگیر، سید مرتضی بگیر، چه میدونم شیخ مفید بگیر، شهید اول بگیر، توجه میفرمایید؟ 10 نفر 15 نفرن. وقتی اینا یه چیزایی گفتن آدم میتونه دیگه حسن ظن پیدا کنه که اینا وقتی همه یه حرف میزنن حکم الله همینه، نظر معصوم همینه. ولی در حقیقت به هر روی این دیگه میشه حس نیست که بخواد خبر واحدش حجت باشه. این که من از قول 3 نفر پی بردم به قول امام، این میشه حدس. تازه حدس ضروری هم نیست که مثلا حالا برای ما حجت بشه. نتیجه این شد که اجماع منقول و جناب شیخ از بیخ زیرابش رو زدن. حالا سوال هفتم، که یعنی مطلب هفتمی که ما فردا مطرح میکنیم و بعد تمام میشه بحث اجماع منقول، اینه فایده نقل اجماع چیه؟ جناب شیخ اگر شما میفرمایید که اجماع هیچ فایده ای نداره، به درد نمیخوره، پس چرا علمای ما اینقدر نقل اجماع کردن؟ چرا خود شما در فقهتون اینقدر نقل اجماع میکنید؟ فایده نقل اجماع چیه؟ اینو انشاءالله فردا که جلسه آخر هست بهش اشاره میکنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.